أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بس منتهی شد به این که برای کراهت نافله مبتدعه در موارد خمسه به روایاتی استدلال شده بود. مورد استدلال در هر روایتی که به او استدلال شده در هر پنج مورد یوجد روایتی که من حیث السند صحیحه باشه، معتبره باشه، اشکال سندی نداشته باشد، استدلال شده به در حقیقت به پنج روایت برای کراهت در این موارد خمسه. آیا بله به این روایات می شود استدلال به این روایات تمام هست و اثبات می شود کراهت نافله مبتدع در موارد خمسه یا نه؟ اشکال و مناقشه‌ای که در استدلال به این روایات برای محل برای مدعا و مورد بحث شده در جلسه قبل هم اشاره شد این بود که در این روایاتی که برای این موارد خمسه به اینها استدلال شده مورد سوم که قبیل زوال شمس باشه در این قسمت ولو روایت مورد استدلال معتبر من حیث السند بود که صحیحه عبدالله ابن سنان بود که لا صلاة نصف النهار الا یوم الجمعه، ولی این روایت که دلیل معتبر قائلین به کراهت در این مورد هست از جهت دلالت اشکال در این استدلال بود به خاطر اینکه این روایت اون چی که از این روایت استفاده میشه به ملاحظه بقیه روایاتی که در باب هشت از ابواب صلات الجمعه وارد شده اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که در مقام تعیین وقت نماز فریضه در روز جمعه هست نه وقت نافله. لا صلاة نصف النهار الا یوم الجمعه در بیان وقت فریضه هست نه بیان وقت نافله. شاهدش همین روایات دیگه است که در همون باب ذکر شده من حیث سند هم معتبر هستند مثل صحیح اسماعیل ابن عبدالخالق حدیث هفت همون باب هشت که داره سألت و عبدالله علیه السلام عن وقت ظهر فقال بعد از زوال بقدم او نحو ذلک الا یوم الجمعه آف سفر فان وقتها حین تزول الشمس. روایت بعدی که روایت سماعه باشه قال وقت و ظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس و امثال این از روایات دیگه که صاحب وسایل آورده. در اون روایات معلومه که مورد نظر سوالن و جوابن وقت فریضه هست که آیا فریضه در روز جمعه با بقیه روزها فرق داره یا فرق نداره. در این روایات بیان شده که در غیر روز جمعه و همینطور در سفر که نافله در کار نیست وقت فریضه بعد از گذشت زمان نافله هست، بعد از خوندن نافله هست، اما در روز جمعه نه، از همون حین زواله. پس دلیل بر کراهت در مورد سوم که دلالت نداشت، اونی که بعد من حیث السند معتبر هست دلالت نداره ولو از بعضی از روایات دیگر هم استفاده این معنا بشه، ولی اونی که دلالت دارد من حیث السند روایت معتبر نیست. پس برای مورد سوم اصلا دلیل فی حد نفسه قائم نشده است بر کراهت تا ما دنبال حل این مشکل بر بیاییم. اما نسبت به روایاتی که برای مورد اول و دوم یعنی بعد صلات صبح قبل طلوع شمس، مورد دوم هم بعد صلات العصر قبل از غروب، و مورد چهارم و پنجم که بله حین طلوع شمس قبل ارتفاعش و همینطور قبل از غروب، برای این مورد پنجمش قبل از غروب بود. دلیلی که برای اثبات کراهت در این چهار مورد به اونها استدلال شده، من حیث و سند مشکلی نداشتن، ولی اشکالی که به استدلال به این روایات برای کراهت در این چهار مورد میشه که در جلسه قبلم اشاره شد، اینه که این روایات با این مضمونی که دارن قابل اخذ نیستن، چون در این روایات تعلیل شده است حکم کراهتی، حکم من تعلیل شده است به اینکه در این اوقات خوانده نمی شود، به خاطر اینکه خورشید در این موارد تطلع علی قرن شیطان یا تغرب علی قرن شیطان، با این تعلیل این حکم را بیان کردند. با توجه به اینکه این تعلیل تعلیلی است که بله صحیح نیست، بله و برخلاف واقع هست، باطل هست، با توجه به اینکه تعلیل فی حد نفسی صحیح نیست، استدلال حکم به این تعلیلی که باطل هست و صحیح نیست، نشان دهنده اینه که امام علیه السلام در بیان این حکم معلل در مقام تقیه بوده، منتها در مقام تقیه در عین اینکه حکم علی خلاف واقع را بیان فرموده، تفهیم کرده است، بیان کرده است حکم علی خلاف واقع را، در عین حال یک علامتی هم در کنار اون گذاشته که اهل فهم متوجه بشن که اینجا امام علیه السلام حکم واقعی را نفرمود، برای همین مظان تقیه بودن، برای همین اعمال تقیه علامت گذاشته علام، و این هم امر متعارف و امر معقول و رویه مناسب و حکیمانه هست که در بعضی از موارد اگر از شخص امری را سوال بکنن مجبور باشه که برخلاف واقع بگه، اون مراد جدی خودش را نمیتواند بگوید، ولی در بعضی از موارد این کار حکیمانه هست که در کنار این بیان حکم، بیان مطلب علی خلاف واقع، یه علامتی هم بذاره که دیگران متوجه بشن که این در مقام تقیه هست. حالا خیلی در احتیاج به مثال و اینها نداره، مثلا در همین بله بازپرسی ها و اطلاع گرفتن از اشخاص اینها، کسی را مثلا میخوان از او اقرار بگیرن، یه اقرار به یه مطلبی بکنه ولی این مطلب خودش را، این محل اقرار خودش را در اون زمان اقرار یه تعبیراتی به کار ببره که نشون بده که این از باب تقیید، از باب خوف، به خاطر استرار، به خاطر اجبار داره این مطلب را میگه. و این روش که انسان هم مراد جدی خودش را نگه، هم مجبور باشه که برخلاف مراد جدی خودش حرف بزنه، و هم این که نشانه بگذارد برای این که مراد جدی من این نیست، حکم واقعی چیزی دیگه هست، این طریقه متعارف و امر حکیمانه است. این مطلب در این روایات قابل پیاده میشه، چون در این روایات در هم بله ولی در بعضی از این روایات در همون باب 38، در بعضی از روایات که من حیث و سند هم معتبر بودن، در اون روایات امام علیه السلام فرمودن که لا صلات بعد الفجر بله حتی تطلع شمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرنه شیطان تقرب بین قرنه شیطان و قال لا صلاة بعد العصر که این بله اون قسمت دوم هم تقرب هم دلیل برای علت برای همین قسمت لا صلاة بعد العصر میشه و در خود این روایات اومده همونطور که در کلام مرحوم خوی اومده این عبارت که شمس طلوع میکنه بین قرنه شیطان این طلوع شمس بین قرنه شیطان این امر واضح البطلان هست حداقل یکی از وجوه و یکی از نشانه های بطلان این اینه که مگه بله طلوع خورشید مطلع و مغرب شمس مگه محل واحدی هست مگه محل واحدی هست که بگیم که شیطان فقط در اون وقت با توجه به این که بله طلوع خورشید طلوع غروبی که برای خورشید در اماکن پیدا میشه مختلف دیگه الان برای ما یک ساعت اینجا مطلع شمس ساعت دیگه غیر بله چند دقیقه بعدش برای مکان دیگه‌ای که در نقطه غرب ما هست و همینطور در کل شبان روز مطالع و مغارب متعددی پیدا میشه این که بله نه اینجا مخصوص شیطان شیطان واحدی است که داره که ابلیس
امکنه یه شیطان قرار داده شده به حساب هر مکانی یه شیطانی هست
این اونی که در روایات برخلاف اینه چرا نه چرا همون ابلیسه نه میگه که در بعض روایات اومده که در این موارد شمس حتلا بین قرنه شیطان در بعضی از روایات بود که بخاطر اینکه ابلیس اتخذ عرشن بین سماع و الارض فیضا طلعت شمس و سید فیزار کل وقت الناس قال ابلیس لشیاطینهی چه ابلیس میگه که ان بنی آدم یسلون لی یعنی همون شیطان اصلی این مقصود شیطان حیث ما یطلر شیطان اصلی است. اون روایات دیگه هم که گفتن اونا هم تعیین این جهت رو میکنه یکی از وجوه بطلان اینه که مطلع واحده که در کار نیست همه دور میزنه دیگه برای همه مناطق میشه علایال این که شیطان طلوع بکنه بله خورشید طلوع بکنه بین دو شاخ شیطان این که مطلب از این بطلان این جای تردید نداره محل اشکال نیست با توجه به اینکه این مطلب باطلی هست اگر حکمی به این مطلب باطل تعلیل بشه این نشون دهنده اینه که متکلم در مقام بیان حکم واقعی نبود بلکه در مقام تقیه بوده و یه علامت هم در این حال تفضلاً از باب هدایت مؤمنین به این که حکم واقعی چیه در یک علامتی هم گذاشتن که مردم متوجه بشه این از خود این روایات این مطلب استفاده میشه این که در بعضی از روایات این مطلب آمده در بعضی دیگه نیامده این هم موجب نمیشه که ما بگوییم که اون روایاتی که در ذیل این مطلب نیامده یعنی حکم این علت در او وجود نداره بلکه خود اون حکم به نحو مطلق اومده مثل روایت معاویه ابن عمار که فقط این عبارت درش هست لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتی تبدیل الشمس اینه دیگه تعلیل رو نداره اینجا از مواردی نیست که ما بگوییم که خب به اون حکم به اون روایت ذات ذیل عکس نمی کنیم به این روایتی که ذیل ندارد صدر عکس می کنیم اینا نمیشه چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اون روایات را ما گفتیم که این خود تعلیل به این عنوان علامت برای این هست این حکم تقیه صادر شده خب دیگه تقیه بودن اختصاص به اون مطلب مذکور در اون روایت مثلا حلبی نداره ذیل روایت حلبی دلالت بر این دارد که امام در مقام بیان این حکم، این حکم که لا صلات بعد الفجر، این حکم به تقیی است. اگه اون دلالت بر این جهت داشته باشد، همونطور که نسبت به این روایت حلبی، به صدر روایت حلبی این دلالت وجود داره، نسبت به ذیل، نسبت به روایات دیگر هم این دلالت و اماریت پیاده میشه، کشف میشه که بقیه موارد هم، یعنی روایات بلا ذیل هم در مقام تقیه صادر شده. این یک اشکال که در خود این روایات وارد در موارد اربعه، این حکم علامت هست برای اینکه حکم تقیی هست. اشکال دیگه اینه که از این روایات که ما غمز عین بکنیم، در مقابل این روایات یک روایت معتبره دیگه ای داریم که در اون روایت بیان شده بطلان این مطلب، که اینطور نیست که شیطان اینطور نیست که خورشید تطلع قرن، بله بین قرن شیطان، اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ حضرت فرموده این مطلبی که مردم میگوین، اینکه خورشید تطلع بین قرن شیطان و تقرب قرن شیطان، این حرف مردم هست، حرف ما معصومین نیست. امام علیه السلام این را نفی فرموده، فرموده این حرف ما نیست، و اگر اون حرف مردم، اونی که مردم میگوین درست باشه، اینجا جای نماز خوندن هست، نه جای ترک نماز. این روایت هم روایت هشت باب 38 هست، روایت محمد ابن، روایتی که ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی، که توقیس که از طریق محمد ابن عثمان عمری نقل میکنه، حدیث 8 باب 38 داره به اسنادی عن ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی، یعنی مرحوم صدوق در فقیه، به اسنادش از ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی نقل میکنه، انه ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله المحمد ابن عثمان عمری قدس الله روحه، و اما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن کان کما یقول الناس ان الشمس تطلع بین قرنه شیطان و تقرب بین قرنه شیطان، اگه اونی که مردم میگن واقعیت داشته باشه، فما ارغم انف شیطان به شیئن افضل، یا فما ارغم انف شیطان به شیئن افضل من الصلات فصلها و ارغم انف شیطان. اگه اینی که مردم میگوین درست باشه، اینجا جای اینه. خب این روایت محمد ابن جعفر اسدی هست. مرحوم صاحب مدارک در این بحث، همین بحثی که کراهت داره در این موارد یا کراهت نداره، فرمودن که مرحوم صدوق در این مسئله متوقف شده، یه روایات دال بر من را ذکر کرده، ولی در این حال الا انه روا، اینجوری گفته مرحوم صدوق که روالی جماعتون من مشایخنا ان ابوالحسین محمد ابن جعفر الاسدی رضی الله عنه انه ورده، همین عبارت را آورده، و مرحوم شیخ هم در تهذیب این روایت را آورده، ولی این روایت را به عنوان دلیل بر رخصت آورده. این روایت روایت محمد ابن جعفر اسدی را، مکاتبه او را به عنوان دلیل بر رخصت آورده. صاحب مداره میگه معلومه که این روایت اگر مقطوع نبود، اگر قطع در روایت نبود، این ما باشیم و این روایت، بر اساس این روایت باید اون روایات دیگر را حمله بر تقیه بکنیم، چون این روایت در حقیقت می‌فرماید که این مطلب از ما نیست. فرموده صاحب مدارک و لولا قطع الروایه ظاهرن، یعنی اگر روایت مقطوع نباشه، مقطوع بودن به اعتبار اینه که در اینجا داره که محمد ابن جعفر اسدی از محمد ابن عثمان عمری پرسیده، او جواب داده، کلام رو به امام عصر علیه السلام اسناد داده نشده، به معصوم علیه السلام اسناد داده نشده. ممکنه این فتوای خود محمد ابن عثمان عمری باشه. فرموده حرف صاحب مدارک اینه، فرموده ولولا قطع الروایه ظاهرا لتعین المسیر الی ما تضمنته، باید همین حرف این روایت رو اخذ بکنیم، و حمل اخبار نهی علی تقیه، اخبار نهی رو حمل بر تقیه بکنیم، لموافقتها لمذهب العامه و اخبارهم، اون روایات همه با اخبار عامه موافقت داره. وقد اکثر الجلیل وقد اکثر از ثقت الجلیل ابو جعفر محمد ابن محمد، که بله محمد ابن محمد، بعد ابن نعمان. این که اینجا مطلبی را مرحوم صاحب مدارک نقل میکنه از ابو جعفر محمد ابن نعمان، که در محمد ابن نعمان هم در کتابش که اسم کتابش افعل و لا تفعل هست، این مطلب را بله این مطلب را آورده که تشنیع کرده است بر عامه در موارد متعددی که عامه حکمی را از بله رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می کنند، ولی نقل اینها حکم را از رسول الله مشتمل بر علت تحریم هست، ولی علت باطلی هست، که بلقد اکثر این محمد ابن نعمان تشنیع علی العامه فی روایت هم ذالک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قال انهم کثیرا ما یخبرون عن النبی صلی الله علیه و آله به تحریم شیئن و به علت تحریمی، ولی و تلک العلت خطاون لا یجوز ان یتکلم به النبی صلی الله علیه و آله و سلم ولا یحرم الله من قبلها شیان. علت باطلی است، معنا نداره که خداوند متعال تحریم رو به خاطر این علت باطل انجام بدهد. فمن ذالک ما اجمعو، از این مواردی که عامه نقل کردن مستمل بر علت باطلی است که لا یناسب صدورش از بله از معصوم، همین روایاتی است که گفتن که عامه نقل کردن، اجماع بر این کردن که شیطان، که خورشید تطلع بین قرنه شیطان، بله این این یکی از مصادیقش اینه. اگر بله ما اجمع علی من النهی عن الصلاة فی وقتین عند طلوع الشمس حتی یلتئم طلوعها و عند غروبها. مرحوم ابن نعمان، حالا ابن نعمان کیه؟ مطلبی که بعد گفته میشه. فلولا ان علت النهی انها تطلع و تقرب بین قرنه شیطان لکان ذلک جایزا، اگه این علت نبود فقط سرد بود، همه رو این حکم بود، خب اون مطلب امر جایزی بود، میشه عکس بکنیم که در این موارد حضرت نهی فرموده از صلات. فاذا کان آخر الحدیث موصولا به اولهی و آخره فاسدون فسد الجمیع و هذا من جهل قائله و الانبیا لا تجهل، فلما بطلت هذه الروایه به فساد آخر الحدیث ثبت ان التتابع جایز فیها. این حرفی است که مرحوم ساماله بعد محمد ابن نعمان نقل کرده. این که محمد ابن نعمان آیا مرحوم مفید هست یا غیر ایشونه، همونجا در تعلیقه بله مدارک اومده، در عبارت مرحوم سام مدارک اینه که ابو جعفر بله ابو جعفر محمد ابن نعمان در بعد در نسخ اینطوره، در بعضی از کتب فقهی هم به همین صورت ابو جعفر محمد ابن محمد هست، محمد ابن محمد ابن نعمان میشه مرحوم مفید. ولی اشکالی که هست اینه که مرحوم مفید ملقب به ابی جعفر نیست، ملقب به ابی عبدالله محمد ابن محمد. و اینجا در بعض و بله در بعضی از موارد اینجا اومده که محمد ابن علی ابن نعمان که همون مؤمن الطاق باشه. این کتاب افعل و لا تفعل هم گفتن کتاب محمد ابن محمد ابن بله محمد ابن نعمان مؤمن الطاق، نه محمد ابن مفید. علایال مطلب مطلب حقی است که از این محمد ابن نعمان در اینجا صادر شده، حالا یا مرحوم مفید یا مرحوم مؤمن الطاق از اصحاب امام صادق علیه السلام باشه. علایال اشکال یعنی صاحب مدارک فرموده که ما با استناد به این روایت میتوانیم حکم بکنیم که اونی که در روایات قبلی اومده در این چهار مورد از باب تقیه صادر شده. منتها اشکال صاحب مدارک اینه که این روایت روایت مقطوعه هست. از این اشکال صاحب مدارک اعلام دیگر جواب دادن در کلام مرحوم سبزواری در ذخیره، در کلام مرحوم مجلسی در بهار جواب دادن که خب این روایت را که ما نگاه بکنیم، این روایت ولو به حسب ظاهر محمد ابن عثمان اسناد نداده، نگفته که امام علیه السلام اینطور فرمود، ولی مراد معلومه در این موارد اینکه اصحاب این روایت را نقل کردن از در کتبشون نقل کردن به عنوان مستند، معلوم میشه که این را فتوای محمد ابن عثمان که نگرفتن، و الا فتوای محمد ابن عثمان که موضوعیت نداره. با برخورد کردن با این روایت برخورد با این متن برخورد روایت را کردن، نه اینکه این را بله به عنوان فتوا حساب کرده باشن. ولو ذکر نکرده ولی معلومه اون توقیات مسائلی که محمد ابن جعفر اسدی میفرستاد از طریق برای محمد ابن عثمان برای اینکه جواب رو از امام علیه السلام بگیره، نه اینکه این باشه. شاهد بر این مطلب اینه که حالا به نقل مرحوم صدوق در فقیه اینطور نیست، ولی همین روایت در اکمال الدین نقل شده، ولی با همین بله با استناد به امام علیه السلام در ذیل همین حدیث 8 که صاحب وسائل نقل کرده، اصل حدیث را از فقیه نقل کرده، در ذیل از اکمال الدین و اتمام النعمه نقل کرده که بله قال و حدثنا ابو الحسین محمد بن جعفر الاسدی قال کان فیما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری فی جواب مسائلی الی صاحب الدار. در بله من مکاتباتی داشتم، سوالاتی کردم از امام علیه السلام، محمد ابن عثمان عمری واسطه بوده در نقل این مطالب، الی جواب از امام علیه السلام هست. این را گفتن که خب به واسطه روایت بله به واسطه بر اساس نقل اکمال الدین این روایت میشه مقطوعه دیگه نیست دیگه، اظهار شده است، اسناد به امام اظهار شده است، نه اینکه مقطوع باشه و قطع شده باشه اسنادش به امام. بعد یا گفتن که حالا صاحب مدارک به این روایت استدلال کرده، این روایت رو مقطوعه دونسته، روایت اکمال الدین را بله روایت اکمال الدین را مورد ملاحظه قرار نداد. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت اکمال الدین ابتدای سند افرادی واقع شدند که توثیق نشدند. سند صدوق در اکمال الدین به همین ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی که خود محمد ابن جعفر اسدی شخص ثقه هست، سند مرحوم شیخ مرحوم صدوق اینه، ان محمد ابن احمد ابن شیبانی، علی ابن محمد دواق، حسین ابن ابراهیم المعدب و علی ابن عبدالله الوراق. بله رضی الله عنهم قالو حدثنا. خب صاحب مدارک به اون روایت اکمال اونو در نظر نگرفت چون اون که سند نداره، این روایت فقیه سند داره که بر اساس سند او هم که روایت مقطوع است. حالا این که من حیث سند این روایت معتبر است یا معتبر نیست، در بله در فقیه عبارتی که ذکر شده این که جماعتی از اصحاب ما این روایت را با این تعبیر نقل کرده است که روا جماعتون من اصحابنا، بله روالی جماعتون من مشایخنا ان ابی الحسین محمد ابن جعفر اسدی. این تعبیر جماعت که در کلام مرحوم صدوق اومده، حالا همونطور که در بقیه موارد مثلا در روایات ابن ابی عمر غیر واحد اگه ذکر شده، یا روایت یونس اگه در بعضی از موارد غیر واحد ذکر شده، این عبارت مرحوم صدوق که جماعت درش ذکر شده، گفتم مثل اون موارد دیگه هست. در این موارد مثلا نسبت به ابن ابی عمر یا نسبت به مرحوم صدوق ادعا شده که تمام مشایخ او ثقه هست. اگر حالا این رو کسی نگه، ولی اگر از جماعت یعنی افراد متعدد نقل میکنه، لااقل بعضی از اینها اطمینان به وجود ثقه فی بعض منهما هست. روی این حساب از جهت سند مرحوم صدوق تا محمد ابن جعفر اسدی این که مشکل نداره، بعدش هم که روایت مقطوع نیست بلکه قابل استناد هست. روی این حساب اشکال دوم به استدلال به روایات دال بر من در موارد اربعه میشه که بله این روایت محمد ابن جعفر اسدی دلالت میکنه بر این که این اون روایات علی نحو تقیه صادر شده، نه اینکه دلالت میکنه بر این که بر تقیه صادر شده، نه اینکه حکم واقعی را همین باشه. منتها اینجا مثلا بگیم که این روایت دلالت بر ترخیص میکنه و جمعش با اون روایت این میشه که حمله بر مثلا قلت کراهت به معنای قلت ثواب هم اثبات بشه. این مطلب از این قبیل نیست، بلکه مطلب اونی که از این روایت استفاده می شود اینه که روایات سابقه حمله بر تقیه شده. به همین مطلب مرحوم فیض در وافی اشاره کرده، فرموده که بعد از نقل این روایت از تهذیبین فرموده که مرحوم شیخ این روایات را، این روایات دال بر منع در اوقات خاص را، حمل النهی عن الصلاة فی هذه الاوقات علی ابتداء النوافل لما مضی و یأتی من جواز القضا فیها و فی جمیع الاوقات و اصابه. این که گفته که این روایات اون غذا را نمیگیره، این کار مرحوم شیخ طوسی کار حرف درستی هست، یعنی قسمت غذا خارج از اینه. منتها مرحوم فیض فرموده که مرحوم شیخ این روایت اسدی را به عنوان دلیل رخصت در این موارد ذکر کرده، برای نافله مبتدا به عنوان رخصت قرار داد، یعنی گفته که اون روایات قبلی دال بر منع، روایت اسدی هم که دال بر رخصت میکنه، نتیجه میشه که کراهت به معنای اقلیت ثواب ازش استفاده میشه. این قسمت را مرحوم فیض فرموده و ابعده، یعنی این که در جمع در ملاحظه روایت اسدی با اون روایات دال بر کراهت در اون چهار مورد گفته که این دلیل بر رخصت هست، این حرف دوری از حرف صحیحی نیست. چرا؟ لأن ظاهر منه ان الاول صدر ان تقیه. بخاطر این ما به روایت اسدی که نگاه بکنیم، این نه فقط اصل ترخیص را، اصل جواز الاتیان به صلات را دلالت داره، بلکه گویای این مطلب هست که اون روایات قبلی که با این تعلیل از شمس تقرب و بین قرنه شیطان، تطلع بین قرنه شیطان، اونها از ما صادر نشده. روی این حساب اگر ما حتی روایات بارد در اون چهار مورد را داشتیم و روایت بله و روایت اسدی را داشتیم، بله اون چهار مورد فی نفسهی اگر دلیل بر خلاف نداشت، فی نفسهی اگر قابل عکس هم باشن، به وسیله روایت اسدی باید اون روایات سابق حمل بر تقیه بشه. فرموده و ابعد لأن ظاهر منه، یعنی ظاهر از روایت اسدی، با این تعبیری که امام علیه السلام فرمود که فلا امکان کما یقول الناس، نفرمود که این قول ما هست، این که فرموده کما یقول الناس و این حرف سعید نسبت به ناس داده در مقابل اون روایات قبلی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بودن، این معناش اینه که این حرف ما نیست، حرف پیامبر نیست، حرف ائمه نیست، حرف بله مردم هست، مطالب باطله ای هست، این تعلیل از مطالب باطله ای است که در روایات عامه وجود داشت، بل شیوع داشت این تعلیل، و امام علیه السلام اگر در بعضی از این روایات این مطالب رو فرموده از باب تقیه بود. پس این مقتضای بله جمع بین همه روایاتی که در این مورد دلالت دارن، در این موارد اربع دلالت دارن، اینه که ما نمیتونیم ملتزم به حکم کراهتی، حتی بله ملتزم به حکم کراهتی در این اوقات بشیم، حتی کراهت اصطلاحی. خب از اینجا معلوم میشه که اون چه که مرحوم آقای حکیم در این مسئله مش فرمودن، فرمایشات مرحوم آقای حکیم تمام نیست، چون مرحوم آقای حکیم در این کراهت نافله مبتدعه در این اوقات، در این موارد خمسه، بعد از اینکه اون کل روایات را آوردن برای این پنج مورد، فرمودن که این روایات دلالت بر منع لزومی ندارد، دلالت بر کراهت دارد، منتها مشکلی که دارد اینه که این روایات یعارض، نعم یعارض النصوص المذکوره، یا النصوص المذکوره التوقیع المروی عن الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف کما عن اکمال الدین به فی غیره. در مقابل اون روایات فرموده این روایت روایت محمد ابن جعفر اسدی این معارض این روایت هست، منتها فرموده چون اون روایات سابق روایات کثیره‌ای هستند، به ما بین صریح و ظاهر و ملوح الی الکراهه، این روایات کراهت هم متفرقه فی ابواب کثیره هستند، در قضاء فرائض، نوافل، صلات و طواف، استخاره، صلات الجنائز، در اون ابواب تعداد صلوات که باب دوی از ابواب اعداد فرائض ذکر شده، در ابواب مختلف ذکر شده، اون روایات چون متعدد هستند در ابواب مختلف ذکر شدند، ما اعتماد اساتین الفرقه علیها، اساتین فرقه امامیه بر او اعتماد کردند، بزرگان فقه بر همین روایات سابق اعتماد کردند، از در کنار اینها ادعای اجماع هم شده و دعوال اجماع المتکرر علی العمل بها، اون از اون روایات متعدد ما رفعیت بکنیم به خاطر همین توقیعی که در روایت هشت باب 38 هست، رفعیت از اونها به این توقیع صعب جدا. مشکل راش اینه که فرمودن در مقام جمع بین این توقیع و بین اون روایات سابقه در این توقیع تصرف بکنیم. این که در توقیع اومده است که بعد امام علیه السلام فرمودن که اگه این طور بود مردم، اگه این حرف اینها درست بود، پس باید اینجا مردم نماز بخوانند، نه اینکه نماز را ترک بکنند. ایشو فرموده که باید در این قسمت تصرف بکنیم. حالا به چه نحو تصرف میکنیم؟ تصرف بکنیم اما به حملهی علی ارادت مجرد ابطال المن اول کراه من جهت تعلیل المذکور کما هو غیر بعید. فرموده بگیم که این که امام علیه السلام در اینجا داره رد میکنه، رد امام به این میشه که نه اینکه این حکم حکم صحیح نیست، بلکه تعلیل این حکم به این مطلب صحیح نیست. اونچه که مورد نظر در توقیع هست ابطال تعلیل حکم به این علته، نه ابطال و نفی اصل الحکمه. این فرموده یه احتمال اینه. اما به حملهی علا ارادت مجرد ابطال المنع اول کراهه من جهت تعلیل المذکور کما هو غیر بعید و لذا حکی عن المفید رحم الله فی کتاب افعل ولا تفعل. ایشون اینجا این کتاب را به مرحوم مفید نسبت میده ولی دیگران گفتن مال مرحوم مفید نید، که ما یوافق توقی و معذالک بنا علال عمل به نصوص که ما عرب فرموده در کتاب همون افعل و لا تفعل اون روایات را ذکر کرده، این توقی را هم ذکر کرده، پس معلومه که اون روایات را نمیخواد ابطال بکنه، نمیخواد نفی بکنه. یا باید اینجوری هم بکنیم بگیم مراد در این توقی ابطال تعلیل حکم بگیره، نه ابطال نفس الحکم. و اما به حملهی علا ارادت ابطال العقص به ظاهر تعلیل، به این که این تعلیل به این تعلیل نمیشه عقص کرد، نه اینکه تعلیل علت باطل نیست، ولی این تعلیل قابل عقص نیست، ظاهر این تعلیل به این ظاهر تعلیل عقص نمیشه. در احتمال اول، در حمل اول مرحوم آقای حکیم فرموده ممکن از عبارت استفاده بشه که این تعلیل باطله، این علت صحیح نیست، ولی در احتمال دوم می فرماید که ممکنه مراد در توقیع این باشه که این تعلیل باطل نیست، ولی به ظاهر این تعلیل نمی شود عقص کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ نه، این تعلیل رو باطل نمی کنه، یعنی تطلش بین قرنه شیطان، ولی از این تعلیل اینجور شما برداشت نکنید. مقتضای این تعلیل
داشته اون حکمه است دیگه، میخواد بگه حکمه هست ولی این تعلیل